بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحثمون نظام استنباط یا نظام جامع استنباط، یا حالا یه عنوان دیگه هم اضافه کنیم که مهمه، نظام تفقه در دین، نظام تفقه در دین یا نظام فقاهت. خب گفتیم که بحث رو از کلیدواژه هایی که استفاده می شود باید شروع کنیم. جلسه قبل ما سه تا اصطلاح کلیدی مطرح در بحث در عرصه اصول و استدلال یا استنباط مطرح کردیم. گفتیم ما سه نوع برداشت از ادله و منابع داریم. فرض این است که منابع استنباط ما قرآن و سنت هست. فرض بر اینه، یعنی ما از راه قرآن و سنت میخوایم استنباط کنیم یا استخراج کنیم. خب یک عنوان عامی هست که همه اینها را، همه این سه عنوانی که الان میخوام بگم در بر میگیره، و اون همون استخراج دیگه هم. استخراج یا به عبارت دیگر کشف، چی میگید؟ نمیدونم.
استخراج،
استکشاف.
که فهمیدید استظهار و استنتاج.
حالا گفتم سه تا اصطلاح هست که این سه اصطلاح نشان دهنده سه نوع یا سه سطح از برداشت از ادله است. اگر ما دلیلی را، آیه ی روایتی داشته باشیم، در یه مطلب ظهور داشته باشه، اقیم الصلاة و آتو زکات، گفتیم اینجا ما چکار میکنیم؟ ظهورش را میطلبیم، ظهورش را میخواهیم، از ظهورش استفاده میکنیم، به ظهورش اعتماد میکنیم و احتجاج میکنیم. یعنی احتجاج ما به ظهور این جمله یا حدیث یا آیه است. این میگیم استظهار. چرا؟ چون ظهور، یعنی عمده مستند ما ظهور کلامه. گاهی حکمی که ما میخواییم به دست بیاریم احتیاج به تأمل بیشتر داره، ظهور بدوی نداره، با تأمل، با چیدن مقدمات، با قرار دادن آیه دیگر، روایتی دیگر در کنار او، تا ما به یک مطلبی دست یابیم. این گفتیم این فراتر از استظهاره، این استنباط میتوانیم به او بگوییم. مثل، چون استنباط یعنی استخراج، بیرون آوردن آب از چاه، یا حالت چنینی داره. این هم شما از این چاهی که توی این آیات روایات برای شما، برای کسی که خیلی وارد نیست، دیگه یک چاهی دیگه وارد این چاه عمیق باید بشه، بره بگرده تا بتونه اون ادله مورد نیاز خودش رو پیدا کنه و از اون ادله اون حکم رو استخراج کنه. خب به این شد استنباط. گفتیم گاهی به این هم نمیشود اکتفا کرد، یعنی ادله بگونه ای هستن بر مطلبی که شما میخواد اون رو کشف کنید، مثل همین نظریه و نظام، نظریه اجتماعی، نظام اجتماعی، نظریه خانواده، نظام خانواده. نظریه و نظام به لحاظ پیچیدگی خود این مفهوم نظریه و مفهوم نظام، از یک دلیل یا دو دلیل، از یک آیه یا یک روایت یا دو آیه دو روایت فراتر میره. شما در مجموعه فراوانی از آیات و روایات باید شما سیر کنید، سیاحت کنید و اجزاء یک پازل را باید به دست بیارید که شهید صد برای چنین کاری اصطلاح استنطاق را به کار برده. لذا میگیم ما سه کلیدواژه که تعبیر کننده از سه نوع استخراج حکم یا سه مرتبه از استخراج حکم، سه مرحله، سه پله از استخراج احکام را ما تصور میکنیم: استظهار، استنباط، استنطاق. خب اینا هر کدوم قلمروی دارد و و قواعدی دارد و روشی دارد. توجهی؟ قلمرو داره، قواعد داره، روش داره. خب توی اون نظام استنباط همه اینا رو باید بحث کنیم. یعنی خنگیم استظهار ما میکنیم. الان اصول ما، اصول فقه متعارف ما بیشتر رو قواعد استظهار میچرخه. تو ادله عقلیه رو قواعد استنباط میچرخه. و همینطور در اصول مثلا عملیه که اونجا حالا میگن استنباط نیست، میگن اونجا تطبیق کبرا بر مصداق بشه. مثلا شما اونجا در براءت استنباط نمی کنید، براءت قاعده براءت رو، قاعده براءت رو از ادله استنباط میکنید، ولی قاعده براءت رو بر مورد تطبیق میکنید. لذا کلمه استنباط اونجا استفاده نمیشه. این بحثی بود که دیروز داشتیم. حالا برای اینکه این کلید واژه‌ها مورد توجه دقیق‌تر قرار بگیرد، چون ما می‌خوایم قلمرو به اینها را هم مشخص کنیم، ما دو تا کلید واژه داریم که خیلی استفاده میشن توی این بحث نظام استنباط یا تو کل بحث فقهیمون. ببینید، ما یک کلید واژه به نام فقه داریم، یکی هم تفقه یا فقاهت داریم، یکی هم اجتهاد داریم. وقتی سوال می شود آقا شما اصول فقه رو برای چی می خواهید؟ ما می خواهیم اجتهاد کنیم. یعنی چی می خواهید اجتهاد کنیم؟ آقا می خواهید چیکاره بشیم؟ من می خواهم مجتهد بشم. یعنی چی می خواهم مجتهد بشم؟ یکی می گوید نه من می خواهم فقیه بشم. خب به عنوان یک نکته قابل اهمیت مطرح میکنم، ما در هیچ متن روایی و قرآنی که واژه اجتهاد را در این معنایی که ما الان داریم میفهمیم به کار برده باشه نداریم. اصلا اجتهاد در روایات یا اگر در آیات اومده باشه، اجتهاد یعنی تلاش کردن، زحمت کشیدن مطلق در هر قلم رو می تلاش کردن برای رسیدن به قله کوه اجتهاد گفته میشه. در انجام یک عبادت، شما یک نماز سر رکعتی مثلا بخونید شب قدر، اجتهاد بهش گفته میشه، اجتهاد در عبادت مثلا. یا برای کندن چاه اجتهاده. برای مثلا فرض کنید یک ایجاد یک تحول در یک عرصه، همه توانتون رو به کار بگیرید تا اون انجام بشه. کلمه اجتهاد در فهم احکام دین به کار برده نشده، به خلاف واژه فقه و فقاهت و تفقه. برای فهم احکام دین یا علم به احکام دین فقط از کلید واژه فقه، لیتفقه فی الدین. در قرآن در خصوص این کاری که ما انجام میدیم در حوزه های علمیه نامش تفقه در دینه. روایات اهل بیت هم همینه، لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا. کلمه تفقه یعنی تلاش برای رسیدن به فهم. اینجاست که فهم را یا فقه را به معنای فهم دقیق و فهم عن حرف، فهمی فقه نیست. کسی که به مغزی مطلب میرسه میگن فقه، خوب فهمید، دوداریش جا افتاد، به این میگن فهیم، آدم فهیم، آدمی که فهمیده است. لذا تفقه در دین یعنی تلاش برای رسیدن به فهم صحیح، فهم صحیح نه فهم غلط، فهم صحیح از دین به استناد ادله قابل قبول. خب فرق اجتهاد با تفقه، حالا که اجتهاد به مرور زمان مطرح شد و الان چیزی قریب معنای فقه یا تفقهات داره به خودش میگیره، اما نمیتونه این کلمه اجتهاد هر قد شما بزکش کنید نمیتونه مفاد تفقه در دین را به ما بده. چرا؟ چون در درون مفهوم این اجتهاد لا به شرطه، هر تلاشی که شما کردید، حتی اون کسی که سعی میکنه روابط جنسی غیر مجاز را مثلا مجاز جلوه بده، قانون مندش کنه، داره تلاش میکنه، اجتهاد میکنه به خلاف فقه یا فقه اصلا کسی که بیاد یک حکمی را غیر الهی غیر شرعی بخواد از آیات یک استفاده کنه که برخلاف اون حکم واقعی باشه، اصلا کلمه فقه بروزت نمی کنه، چون این داره این واژه را در غیر ماوضع علم کار میگیره، مجاز هم نمیتونه باشه. در خود معنای فقه فهم علم به حکم شرعی، رسیدن به حکم شرعی موضوعیت داره تا فقه بشه. یعنی فقه زمانی فقه که شما علم به حکم شرعی پیدا کنید، اگر اون علم به حکم شرعی پیدا نشه اصلا فقه نیست، به خلاف اجتهاد. لذا آمدن در اجتهاد گفتن بدل الوصف به تحصیل ظن به حکم شرعی. بعدا گفتن خب علم که حاصل نمیشه، به گمان ما به حکم شرعی میرسیم. خیلی ها بعضی از متأخرین تلاش کردن که این را خلاصه یک جلوه خوبی بهش بدن، گفتن به تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، که حجه معذر و منذر، منجز و معذر، حکم را تنجیز میکنه و تعذیر میکنه. باز علم درش نیامده، در حالی که در فقه علم مطرحه. این اختلاف اساسی این دو واژه است. البته از لحاظ تاریخی میدونید کلمه اجتهاد در
بین اهل سنت،
اجتهاد در فرهنگ ما، فرهنگ شیعه اول مذموم بود، در روایات مذمت شده. اونهایی که کلمه اجتهاد را به کار بردن کیا بودن؟ افرادی بودن که میخواستن از چارچوب حجتهای شرعی الهی سر باز بزنن و تأویل ببرن و برای خودشون یک عذری بتراشن برای خروج از احکام شرعی. اومدن گفتن اجتهد و رأیی، پیامبر از اون طبق این نقلی که میکنن از معاذ پرسید چیکار میکنی؟ گفت کتاب خدا اگر نبود سنت شما، و اگر نبود اجتهد و رأیی، اگر هیچ کدوم نبود من خودم دیگه نظر میدم. یا هر وقت یکی از این مدعیان صحبت پیامبر یک غلطی انجام میدادن، یک کار نابجایی انجام میدادن، وقتی که خالد بن ولید رفت زن مالک بن نویره را تاراج کرد و بعد او را خلاصه بعد از قتل شوهرش بر او وارد شد و داخل شد و بدون عده و بدون اینا، خب میگن این البته از رجال ابوبکر بود خالد. عمر اومد خردگیری کنه روی این کار، گفتش که اجتهد فاخطا، این اجتهاد کرد به خطا رفت. بعد اومدن درست کردن، گفتن که مجتهد اگر اجتهاد کرد، اگر خطا نکرد دو ثواب داره، اگر خطا کرد یه ثواب داره، ثواب هم بهش دادن، خطا کنه ثواب هم بهش میده. ببینید این در حقیقت ترویج خروج از ضابطه دین به یک روش چی؟ بزک شده. و لذا هیچ وقت اهل بیت کلمه اجتهاد را نپسندیدن و قبول نکردن برای فهم دین. و تا به تعبیر محقق حلی شهید مطهری در اون زمان آمدن گفتن خیلی خب حالا کلمه اجتهاد دیگه اصطلاح شد در عرف علما، مجتهد مجتهد مجتهد، خیلی خوب ما ولی که از قافله عقب نمونیم، میایم در معنای اجتهاد یک قیودی قرار میدیم که از اون مضمون بودن بیاد بیرون، بودیم بدل الوصف، یا اینکه تمام تلاش خودش را یک انسان به کار بگیره لتحصیل الظن، منظور الظن ظن معتبر، یا لتحصیل حجه علی الحکم الشرعی، به حجت برسه. به یکی مثل خالد بن ولید به حجت نرسیده بود، یا یکی مثل مثلا معاذ، اون که میگه من حجتی ندارم، خودم پس هر جور فکر میکنم عمل میکنم. یعنی بدون ضابطه. لذا بحث اجتهاد صحابی در اصول فقه اهل سنت مطرح میشه و ما چنین چیزی را نداریم، نپذیریم. لذا قیاس مطرح شد، استحسان مطرح شد، اینا از همه اون مفردات و مصادیق اون اجتهادهایی که مذموم هست و در اصول فقه ما نیامد، مگر در اصول فقه مقارن مطرح میشه که نقد میشه و رد میشه. خب پس ما این که استنباط میخواهیم بکنیم یا استدلال میکنیم یا استنتاق میکنیم، ما میخواهیم به حجت شرعی یا به علم به حکم شارع مقدس دست یابیم. حالا رسیدن به این علم گاهی با استظهاره، گاهی با استنباطه، گاهی با استنتاقه. پس اونی که بر ما الان اینجا مهم است و باید مد نظر باشه، راه تفقه در دین یا منهج تفقه در دین، اونطور که عرض کردم نظام التفقه فی الدین مطرحه. در نظام تفقه در دین ما از کلید واژه اصلی استظهار و استنباط و استنتاق باید بهره ببریم و گذر کنیم. و اگر ما روی یعنی بحث تفقه در دین را برداریم، هیچ نیازی به این بحث نظام استنباط نخواهیم داشت. پس بحث اصلی ما که شارع مقدس قرآن کریم اومده کلید اون را زده و در حقیقت مشروعیت داده، بلکه بیش از مشروعیت الزام کرده، چون امر کرده و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. این یک مسیر از راه خود مفهوم تفقه آمدیم. مسیر دیگر که اون اجتهاد و اون خلاصه بازی‌های قضایی را که اشاره کردیم بعضی ها انجام دادن، از راه هدفی که برای تفقه در دین قرآن کریم مطرح کرده، از راه هدف هم ما میتوانیم اونها را مورد کنکاش و بررسی قرار بدیم. یعنی وقتی که هدف از استظهار یا استنباط یا استنتاق کشف حکم خدا باشد، کشف قانون خدا باشد و فهم دین باشد، خب اگر فهم دین باشد برای چه فهم دین لازمه؟ لینذروا قومهم، تا بتوانید شما نسبت به دیگران هشداری را داده باشید. هشدار کی حاصل میشه؟ وقتی که شما یک دلیل محکم و یک دلیل خلاصه تأثیرگذار داشته باشید بر طرف، که او تحت تأثیر اون دلیل قرار بگیره. یندرو قومهم اداره جوانهم لعلهم یحذرون، شاید اونها به حراس بیفتن، احتیاط کنن، نخوان که همینجوری بیگدار به آب بزنن و زندگی خودشون رو تباه کنن. یعنی به این عاقبت اندیش وقتی شد انسان، این انسان عاقبت اندیش حاضر نیست در هر راهی پا بگذارد، بلکه از یک راه درست و تضمین شده وارد عرصه زندگی میشه. به عبارت دیگر تفقه در دین یعنی رسیدن به سبک زندگی مطلوب الهی که در قرآن کریم بیان شده و همینطور در روایات اهل بیت تفصیل اون، توضیح اون آمده و شفاف سازی شده، یا بگیم به طور کامل همه ابعادش تبیین شده. اون وقت این تفقه در دین هم اصطلاحی که برای اون به کار برده شده ما را از مسیر علم میبرد، به خلاف اجتهاد که ما را لزوماً در اجتهاد لازم نیست شما علم داشته باشید. شما همینقدر زحمت کشیدید به جایی نرسیدید، خیلی خوب، من که وظیفه خودم انجام دادم. و لذا در بعضی از قواعد اصولی میگه برای رسیدن به مخصص فحص از مخصص به اندازه‌ای که بتونی، فحص از مخصص که خسته شدی تمام شد دیگه، شما وظیفه انجام دادی. در حالی که اگر یک عام مخصص داشته باشه شما نمیتونید اون مخصص نادیده بگیرید، حتی اگر از بررسی شما خسته شدید، شما باید به یأس برسی، الیأس من الچی من وجود المخصص، چون این عام با وجود مخصص دلالت این عام تغییر پیدا کرده، یا به عبارت دیگر مخصص منفصل بود، این مخصص میاد و حجت و لا حجت را از هم جدا میکنه و شما نمیتونی به عموم عام تمسک کنی. و این با اجتهاد معنی تلاش کردم، خب نشد. شما بینید آقا من تلاش کردم که اینجا آتش نگیره، خب نشد، مورد مذمت قرار میگیریم. یعنی چی تلاش کردم؟ شما اینجا به وظیفت عمل نکردی. وظیفت چی بوده؟ باید رضا اینجا میان چیکار میکنن؟ بیمه میکنن. خداوند در مسیر رسیدن به احکام شرعی ما را میخواد بیمه کنه، میگه از راه تفقه بیمه میشی، از راه اجتهاد بیمه نمیشی، بیمه ای برای تو حساب نمیشه. میرید دارو میگیرید، بیمه حساب نمیکنه، میگه آه این مافوق چیه؟ حد بیمه ای که برای شما در نظر بیمه، بیمه تکمیلی باید بگیرید. خب خداوند برای رسیدن به حکم شرعی، چون حکم شرعی ما را مدیریت میکنه، برای رسیدن به حکم شرعی که ما را مدیریت میکنه، زندگی ما را رونق میبخشه و اون تعالی، اون لتتقو یا اکرمکم عند الله اتقاکم، برای رسیدن به اونها شما باید به حکم شرعی خدا دسترسی پیدا کنید تا او را در زندگی خودت حکم قرار بدی و پیروی کنی. پس کافی نیست اجتهاد بی ضابطه، یا حتی اجتهاد با ضوابطه، ضوابطی که این ضوابط سر از علم در نمیاره، ضوابطی که شما را در حد یک عذر عرفی معمولی، خلاصه میگیم عقل پسند و میگیم عقل پسند شما را نرسونه، این مورد نقد قرار خواهیم گرفت. لذا میبینیم قرآن کریم اصلا روی بحث علم، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، من بعد ما جاءهم من العلم، ممکنه حالا به علم برسن بعد به بقی برسن، بقیان بینهم، ولی قرآن همیشه ما را به علم دعوت کرده. گفته که علم الانسان ما لم یعلم، من علم به تو دادم، لذا قل ان هدى الله هو الهدى، تو باید به اون هدایتگری خدا برسی. اینها رو قرآن از ما خواسته. اما اینکه صرف اینکه ما تلاشی بکنیم و بگیم خب اجتهاد کردیم و یا پایان نامه سطح 3 و 4 نوشتیم و یه نمره 19 گرفتیم و حالا اساتید هم به ما ارفاق کردند و ما بالاخره پوزی اینجا دادیم، ما مجتهد نخواهیم، حتی مجتهد هم ممکنه نباشیم، چون متاسفانه پایین نامه سطحش خیلی پایینه. در هر صورت مجتهد هم به ما بگن، تازه این اول خاتمت المجتهدین، مثلا این تعبیر خیلی تعبیر خیلی بالایی نیست. اونی که باید گفت سید الفقها، سید الفقها باید در فقاهت به مقام صدارت و سیادت برسه انسان. در صورت حالا اینا ممکنه بعضیش به تعبیر بعضی خطابی باشه، ولی اون نکته که مهمه این است که ما باید بدانیم اونی که نظام استنباط را به خاطرش میخواهیم، برای اینکه ما به تفقه در دین یا به فقه دین دست یابیم، نظام استنباط باید بتواند که ما را به فقه دین برساند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.